بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در آغاز سالگرد ولادت و سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها دختر بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بحثی را که در جمعه شبها در هفته های عادی داشتیم پیرامون معاد است. معاد یکی از اصول دین ما مسلمانان است و کمتر در مجالس پیرامون این اصل اساسی از اصول دین گفتگو می شود، در حالی که این مبحث نقش به سزایی در تصحیح اعمال و رفتار انسان در این جهان دارد. وقتی ما سفر آینده عظیم خود را بدانیم و بفهمیم به چه زاد و توشه‌ای احتیاج داریم و چه مراحلی را باید در آینده طی کنیم، از همین حالا به فکر خواهیم افتاد و زاد و توشه و راحله خود را از این دنیا که تنها جای تهیه آن هم هست فراهم خواهیم کرد. به عنوان مثال وقتی از امام جعفر صادق علیه السلام بشنویم که در روز قیامت می‌فرماید انا لله تعالی فی ظل عرشه ظلا لا یسکنه الا من نفس عن کربت اخیه، به فکر آینده خواهیم افتاد. چه فرمود حضرت؟ فرمود در روز قیامت تنها سایه‌ای که وجود دارد سایه رحمت خداست که آن را برای کسانی قرار داده است که در این دنیا مشکلی را از مشکلات یک انسان دیگر حل کرده باشند، گرهی را از کار یک گرفتاری باز کرده باشند، کمکی را به کسی که محتاج کمک بوده است تقدیم کرده باشند و کار خیری را برای یک انسان گرفتاری انجام داده باشند. وقتی این حدیث را میشنویم که در آن سرای و در آن روز پر از غوغا و پر از ماجرا تنها کسانی در سایه عرش الهی قرار میگیرند، یعنی تنها کسانی راحتند، مرفهند، خوشحالند، شادند که در این دنیا گرفتاری انسانهای دیگر را برطرف کرده باشند، مشکلی از مشکلات یک انسان دیگری را رفع کرده باشند. طبیعتاً کوشش خواهیم کرد در این دنیا تا نوبت رفتنمان نرسیده است و فرصت داریم سعی کنیم علاوه بر این که مشکلات خودمان را حل می کنیم گرهی از کار بسته یک گرفتاری را هم بکشاید. بنابراین بحث معاد نقش داره حتی در این جهان برای ساختن انسان. به همین دلیل از ماه مبارک رمضان بحث معاد را مطرح کردیم و بخشی از ماجراهایی که در عالم آخرت برای ما پیش خواهد آمد را بیان کردیم و شرح دادیم. در آخرین جلسه‌ای که داشتیم به دو سوال جواب دادیم، به دو تا از رمزها و رازهای عالم آخرت. یکی از آنها این بود که چرا در روایات آمده است که انسانهای خوب فرشته موت یعنی عزرائیل علیه السلام را زیبا می‌بینند در هنگام رفتن، و چرا انسانهای ناپاک و بد و ظالم و ستمگر آن حضرت را خیلی وحشتناک، دهشتبار، خوفناک می‌بینند. جواب این سوال را داریم در دو هفته قبل و گفتیم دلیلش این است که حضرت عزرائیل علیه السلام فرشته مقرب الهی موجودی است مجرد، موجودی است غیر مادی، شفاف، نورانی، زلال، مثل آینه است. پس هر کسی در وجود او در حقیقت خودش را می‌بیند در آن لحظه. اگر انسان زیبا باشد، شکل خود را در آینه زیبا خواهد دید. و اگر زشت باشد، شکل خود را در آینه زشت خواهد دید. بنابراین مقصر آن فرشته مقرب نیست، مقصر خود انسان است اگر خود را زیبا ندید در آن لحظه. سوال دوم این بود که در روایات اسلامی آمده است و زیاد همه ما شنیدیم که پس از این که ما از این جهان رفتیم، انسانهای خوب و ارواح پاک به منطقه منتقل می شوند، یا جایی، یا مرحله‌ای، یا نشئه‌ای به نام وادی السلام. و ارواح انسانهای ستمگر و ظالم و ناپاک به نشئه‌ای منتقل می شوند به نام برهود. تفسیر این وادی السلام و برهود هم چیست؟ این را هم در دو هفته قبل توضیح دادیم، دیگه نیاز به تکرار نیست. ولی خلاصتاً عرض کردیم وادی السلام اشاره است و کنایه است به در جوار حضرت علی بودن. همونطوری که در این دنیا وادی السلام کنار حرم حضرت علی است، در عالم برزخ، عالم مثال، عالم آخرت هم اون کسانی که در جوار و همسایگی امیرالمؤمنین قرار میگیرند، میشه گفت در وادی السلام حضور دارند. پس این کنایه است، اشاره است به محبته رحمت و محیط عزت و شرف که برای انسانهای پاک در نظر گرفته شده در آخرت، معروف به وادی السلام. پیش از این دیگر ما تکرار نمی کنیم مطالب قبلی را، میریم سراغ مطالب جدید. بعد از این که بحث عالم برزخ را به پایان رساندیم، از این عالم خارج می شویم و وارد می شویم به عالم قیامت. یعنی عالم قیامت بعد از تمام شدن دوره برزخ است. عالم قیامت یعنی رستاخیزی که جهان و جهانیان را پایان می بخشد. یک مرحله از مرحله وجود و عالم خلقت را که عالم دنیا نامیده می شود خاتمه می دهد، تمامش می کنه، این پرونده را در هم می پیچه و یک پرونده جدید و یک جهانی نو به نام جهان آخرت را باز می کند. برای توضیح این مطلب چند مرحله وجود داره که باید عرض کنم. قیامت از چه شروع میشه؟ بله؟ قیام. ولی از چه حرکتی شروع میشه؟ یعنی علامت قیامت چیست؟ سوره اسرافیل هستن. پس ما باید از سوره اسرافیل شروع کنیم. سوره اسرافیل چیست؟ اسرافیل کیست؟ و بعد از اینکه سوره اسرافیل انجام شد چه حادثه ای رخ میده؟ چه جریاناتی تحقق پیدا میکنه؟ در اینجا چند مرحله است. مرحله اول سور اول اسرافیل که به اون اصطلاحا میگن سور صعق، یعنی سوری که موجب هلاکت همه موجودات میشود، بانگی که بر اثر آن بانگ دیگر هیچ موجودی در این عالم وجود نمیماند، حتی خود این عالم هم نمیماند، هیچ نمیماند الا وجه الله، الا پروردگار متعال. سور دوم بانگی است که مجدداً مردگان زنده می شوند، عالم فانی دوباره ایجاد می شود. اینه اون وجهی که قبلا داشت عنوان عالم فانی، بلکه عالم باقی و عالم آخرت دوباره برپا می شود. انسان ها مجدداً به سوی اون عالم باقی می شتابند. این مرحله دوم هست که سور دوم یا بانگ دوم اسرافیل است. مرحله سوم عبارت است از تطایر کتب، یعنی نامه اعمال انسانها را به دستشان دادن. اینها همه رمزا، حالا توضیح خواهیم داد. این نامه اعمال اینطور نیست که جمعیت پراکنده هستند، یه تعداد بیان شروع کنن جزوه ها را پخش کنن، بین افراد بدن بگن که آقا این جزوه ها را بخونید. اینها همه رمز است، کنایه است، برای اینکه اون عالم معیارهاش با عالمی که ما الان در آن زندگی میکنیم خیلی تفاوت داره، اصلا کاملا متفاوت. و لذا شرح لازم داره، توضیح لازم داره که بگیم مقصود از اینها چیه. و مرحله چهارم بعد از تطایر کتب مرحله صراطه که خیلی زیاد شنیدیم. پل صراط، پل صراط چیه؟ گذشتن از صراط به چه معنایی؟ یا به قول معروف که یه آقای بالای منبر تعریف میکرد پل صراط را، میگو آقا پل صراط از آهن، از شمشیر تیزتر است، از مو باریکتر است، از شب ظلمانی هم تیرتر است. یه آقای بلند شد واجی خودت راحت کن بگو راه نیست دیگه. میگه راه هست و پل هست، ولی چه پلی؟ از شمشیر تیزتر، از مو هم باریکتره، اونم از شب ظلمانی هم تیرتر. خب اینها مقصود چیه از این که گفته شده در روایات پل صراط از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره، از نمیدونم این خطرات رو داره؟ اینها شرط داره، اینها رمزه، کنایه است که باید اونها رو بیان. پس چهار چیزا اجالتاً ما درباره قیامت باید بدونیم تا بعد از قیامت بگذاریم بریم سراغ اوصاف بهشت، اوصاف جهنم، اوصاف اعراف که سرای باقیست. از مرحله اول شروع میکنیم که چیست؟ سوره اول اسرافیل. قرآن مجید در چندین آیه درباره سوره اسرافیل سخن میگه. سور به معنای شیپور است، به معنای گوف است. اسرافیل اسم یک فرشته است. ولی مقصود از دمیدن در سور اون چیزی که ما یا عوام الناس تصور میکنن نیست که اسرافیل قبل از قیامت میآید، شیپوری در دستشه یا بوغی یا کرنایی و یک سر آن را میدمد و سر دیگر صدایی و نعره میزند و همه از دنیا میرود. اینطور نیست، اینطور نیست. برای اینکه توضیح خواهیم داد، حضرت علی اهمیت ها سور اسرافیل را وقتی برای ما تعریف میکنن میبینیم خیلی مطلب بالاتر از اونیست که ما تصور میکنیم. اولا آیه را میخونیم، آیه را ترجمه میکنیم و بعد میریم سراغ تفسیر حقیقی اسرافیل که کیست و سور او که چیست. آیه اولی که میخواییم بخوانیم آیه 87 تا 90 از سوره نمل است. خدا در این آیات چنین میفرماید در تفسیر روز قیامت: و یوم ینفخ فی الصور، روزی که در سور، یعنی در آن به اصطلاح کرنای یا بوق حضرت اسرافیل دمیده میشود. ففزع من فی السماوات و من فی الارض، هر که در آسمانها و زمین است ترسناک و بیمناک میگردد. الا من شاء الله، مگر یک گروهی که خدا میخواهد اونها در امان بمانند. و کلون اتوه و داخرین، همه انسانها به سوی خدا برمیگردند در حال ذلت و در حال شکستگی. و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر السحاب، تو فکر میکنی و چنین میبینی که کوها جامد و ثابت و صلب و محکمند، اما در اون روز مانند ابرها در حرکت خواهند بود. صنع الله الذی اتقن کل شیء، این آفرینش خداوند است که هر چیزی را بجا و مستحکم آفریده است. انه خبیر به ما تفعلون، خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه و باخبر است. من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی که کار خیری را در این دنیا انجام بده بهترش را در آخرت به او خواهند داد. و هم من فزع یومئذ آمنون، و آنها از آن وحشت و ترس در روز قیامت در امان خواهند بود. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اما آن کسانی که بدکارند صورتهایشان یا به روی و صورت در آتش خواهند افتاد. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، و آنها گفته میشه آیا سزایی که دریافت کردید غیر از آن چیزیست که در دنیا انجام دادید؟ این یک دسته از آیات است که در سوره نمل درباره سوره اسرافیل و نتیجه آن سخن میگه. اما آیه دیگر آیات 68 و 69 از سوره زمر است. میفرماید و نفخ فی الصور فصاعق من فی السماوات و من فی الارض. در سور دمیده شد، یعنی قطعی است، دمیده خواهد شد و قطعی است. پس هر که در آسمان و زمین است همه آنها نابود خواهند شد. ثم نفخ فیه اخرى. نکته جالبی که تو این آیات است این است که میگه بعد از اون نفخ اول، یعنی بعد از اون بانگ اول، بانگ دومی خواهد بود که فاذاهم قیام ینظرون، همه انسان ها قیام میکنند و به همین دلیل به این روز میگن روز قیامت، چون همه مجددا قیام خواهند کرد و نگاه ها به نقطه دوخته خواهد شد. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا الی آخر آیه. پس از این دو دسته آیات ما اینطور فهمیدیم که دو نقطه را فهمیدیم. نقطه اول این که سور اسرافیل که وقتی دمیده شود، یعنی بانگ اسرافیل، بانگ پایان بخش جهان سرداده شود، همه موجودات آسمانی و زمینی نابود خواهند شد. یعنی حتی اون ارواحی که در عالم برزخ هستند اونها هم نابود خواهند شد. و همچنین انسانهایی که بر روی زمین هستند اونها هم نابود خواهند شد. این نکته اول. پس این نابودی مخصوص انسانهایی روی زمین نیست. هم انسانهایی روی زمین را شامل میشه، هم ارواحی که در عالم برزخ و عالم مثال حضور دارن اونها هم با اون سوره صعق نابود و نیست خواهند شد. این نکته اول. نکته دوم این که دانستیم از مقایسه این دو دسته از آیات که اسرافیل دو تا مأموریت داره. مأموریت اول این است که با سوره اول، با بانگ اول، همه عالم هستی را فانی کند به اذن خدا، حتی خودش، حتی اسرائیل که به قول معروف بهرام که گور می‌گرفتی، همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، از اسرائیل هم که جان همه را میگیره، اون روز اسرافیل جان او را خواهد گرفت و آخرین کسی که نابود خواهد شد خود اسرافیل علیه السلام. و اما بانگ دومی خواهد بود که بین این دو بانگ هیچ کس نمیدونه چقدر فاصله است. حتی از امام صادق سوال کردن چقدر فاصله است بین این دو بانگ، یعنی چقدر طول خواهد کشید، که هیچ چیز نخواهد بود غیر از خدا، همونطوری که قبلا او بوده است و غیر از او نبوده است، قبل از بیگ بنگ یا قبل از بیگ بنگ. حضرت فرمود الا ماشاءالله، جواب نداد، فرمود تا اونگاه که خودش بخواد. این امریست که فقط خدا میداند که چه فاصله، چه مدت، چه زمان، زمان که دیگر معلوم نیست مطرح باشه، ولی چقدر طول خواهد کشید تا خداوند مجددن اسرافیل را احیا کند، زنده کند و بانگ دوم را از او مطالبه کند. حضرت جواب نداد، فرمود علم این مسئله فقط نزد خداوند است، میلیاردها سال، بیشتر کمتر خدا میداند. اما بانگ دومی خواهد بود، از آیات سوره زمر دانستیم که آن بان مجددن اسرافیل زنده خواهد شد و با سوره دوم او رویش مجدد به وجود خواهد آمد، یعنی هستی دوباره شکل خواهد گرفت و خلق مجددن خلق خواهند شد و عالمی دیگر با معیارهای دیگر آفریده خواهند شد. آن سوره دوم سوره قیامت است. پس قیامت در حقیقت با دو سور و با دو چهره ظاهر می شود. چهره اول نابودی همه اشیاء، که بعضی از آیات قرآن از این چهره سخن میگه، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و تا آخر، اینها چهره اول قیامت را این آیات توضیح میده. اما چهره دوم چهره احیاء مجدد است که ما بیشتر با آن چهره دوم آشنا هستیم و اتفاقاتی که در آن چهره در آن مرحله انجام خواهد شد. بعد از شرح مختصر این آیات میریم سراغ تفسیر و فهم حقیقی فرشته‌ای به نام اسرافیل و سوری به نام سور اسرافیل. مقصود از اینها چیست؟ از مجموعه روایاتی که درباره اسرافیل علیه السلام و درباره سور او آمده است، خلاصه مطلب را میتونیم اینطور خدمت شما تقدیم کنیم که اسرافیل علیه السلام مأموریتش و قدرتش فوق العاده زیاد است، شاید بیشتر از قدرت عزرائیل باشد، چون عزرائیل فرشته فقط انتقال موجودات زنده از این جهان به جهان دیگر است، از دنیا به آخره، مسئولیتش در همین جاست. اما اسرافیل دو مسئولیت دارد. مسئولیت اول در آخرین مرحله جهان نابود کردن هر چه هست الا وجه الله. الا وجه الله که وجه الله را با توضیح خواهیم داد کی هستن وجه الله، چه کسانی هستن، همه نابود خواهند شد، همه به عدم تبدیل خواهند شد و غیر از الله و وجه الله هیچ باقی نخواهد ماند. این مأموریت اول مأموریت خیلی سنگینی است، خیلی باید قدرت داشته باشه این ملک، این فرشته خیلی باید قوی باشه. اما دوم که از این مهمتره، احیاء مجدد و ابقاء مجدد، ایجاد مجدد یک عالمی به عظمت عالم آخرت، چون این قیامت بر اساس سور دوم به اصطلاح ایجاد خواهد شد. این فرشته در حقیقت به قدری قدرتمند است که قدرت او و وجود او و نیروی هستی او همه زوایای عالم خلقت را در بر گرفت، همه جهان را زیر پر گرفت. بنابراین اسرافیل فرشته کمی نیست، خیلی قدرتمنده. خداوند این نیروی مسلط بر جهان را به نحوی آفریده است که با یک اشاره او هستی و عدم تبدیل می شود و یا نیستی به وجود باز می گردد. بنابراین فرشته اسرافیل فرشته ای بسیار قدرتمند و قدرت او در سراسر عالم هستی منتشر است. اما مقصود از سوره او چیست؟ مقصود از سوره او همان قدرت اوست، ولذا در روایتی آمده است که سوره اسرافیل دو شعبه دارد، یعنی مثل شیپور است که از یک طرف که میدمید از آن طرف دو تا سر دارد، یک سر آن در عالم دنیاست، بود مادی دارد، یک سر آن در عالم برزخ و عالم مثال است. چون گفتیم آیه قرآن میفرمود چی؟ فصائق من فی السماوات و من فی الارض، یعنی یک بود مادی دارد یک بود معنوی. و وقتی که سور دمیده شد، هم اهل عالم ماده هلاک میشوند و نیست میشوند، هم اهل آسمان ها و عالم معنا و عالم ارواح، حتی ارواحی که به عالم برزخ منتقل شده اند دوباره نیست و نابود میگردند به طور کامل. این سور سور طبیعی نیست که هم بعد مادی دارد هم بعد روحانی. این یه بوغی نیست که بعضی‌ها تصور میکنن، یا عکسش رو از وقت دیدید در اون مجله سور اسرافیل قدیمات که در ایران چاپ میشد میکشیدن که حالا یه فرشته ای دوتا بال داره و خوف داره میکنه توی یک شیپوری، و این آیه هم نخونده بودن یا این روایت نشته بودن که حداقل اون شیپور رو دو طرفه بکشن، دو تا سر براش بگذارن، یه سره هست. اینو از جهل و نادانیه که اینطور تصور میکنن فرشته را و یا سور او را، یعنی شیپور را اینگونه تصور میکنن. سور اسرافیل قدرت اسرافیل است، نیرویی که خدا به او داده، سیطره‌ای که خدا برای او قرار داده است که یک سر این سیطره در عالم ملک است، یعنی عالم دنیا، و یک طرف دیگر این سیطره در عالم ملکوت است، یعنی عالم ارواح. روایتی است از ائمه معصومین که اینطور سور اسرافیل را تفسیر کرده. یه صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکته دیگری که در روایات اسلامی وارد شده است، همچنین از این آیات اگر خوب در این آیات دقت کنیم خودمون میفهمیم، این است که ما منتظر نباشیم برای قیامت تا این جهان به صورت فیزیکی نابود شود. بعضی از دانشمندان حتی بعضی از علمای اسلام اینطور تفسیر کردن قیامت را که قیامت وقتی رخ می‌دهد که خورشید به صورت طبیعی گرفته شود، تاریک شود و زمین به اصطلاح نابود شود، اون وقت قیامت صورت می‌گیرد. اگر بخوان منتظر این حرکت باشین، دانشمندان پیش بینی می‌کنن 5 میلیارد سال دیگر طول می‌کشد. چون کره زمین ما در منظومه شمسی است. منظومه شمسی تابع خورشیده که در وسط قرار داره. خورشید از ستارگان میان ساله، نه خیلی ستارگان پرسند و ساله، نه خیلی ستاره است که زود به اصطلاح دیر بیاید و زود هم نابود شود. اینطور نیست. ستاره میان سال، ستاره میان سال و میان جسه در حد خورشید دانشمندان میگن عمرش 10 میلیارد ساله. 5 میلیارد سالش گذشته، یعنی الان در سنین تقریبا میان سالی خورشید ما. 5 میلیارد سال دیگر هنوز خورشید سوخت خواهد داشت، یعنی سوخت و هیدروژن و امثال این چیزایی که بالاخره در درون خورشید هست باعث حیاتش میشه و باعث میشه نابود نشود و هنوز سوخت داشته باشه. پیشبینی دانشمندان با محاسبه حجم آن و حجم سوخت آن و مقداری که در هر ثانیه سوخت مصرف میکنه خورشید، به این نتیجه رسیدن که سوخت موجود در قلب خورشید هنوز همچنان برای 5 میلیارد سال دیگر تقریبا حدوداً کفایت. پس بنابراین اگر بخوایم این نظریه رو بپذیریم، یعنی پس قیامت 5 میلیارد سال آینده رو خواهد داد. آیا این نظریه درست است یا نه؟ بعضی از دانشمندان فکر کردن به خاطر اینکه آیات قرآن درباره شمس و کبرت و در نجوم منکدرت، آنگاه که خورشید خاموش شود، آنگاه که نمیدونم ستارگان تاریک شوند بحث کرده، پس باید منتظر بمونیم تا 5 میلیارد سال دیگر که قیامت رخ دهد. اما این نظریه غلط، نظریه درست نیست، به دلیل روایات و آیات زیادی که اگر دقت کنیم در آن روایات و آیات میفهمیم قبل از آن مرحله قیامت رخ خواهد. ممکن است در 100 سال آینده، ممکن است در 200 سال آینده این قیامت صورت بگیرد. در روایتی آمده است در ذیل آیه شریفه و ما ینظرون الا صیحتا واحده که باز درباره سوره اسرافیل است، روایت در کتاب شریف تفسیر مجمع البیان و غیر تفسیر مجمع البیان هم ذکر شده است که از ائمه اطهار به پیامبر گرامی اسلام روایت شده ناگهان و فجأتا قیامت رخ خواهد داد، به نحوی که تشریح کرده در روایت. کسی لقمه ای را برداشته داره میذاره تو دهنش، ناگهان اون صیحه شنیده خواهد شد و فرصت نمیکنه اون لقمه را از به اصطلاح یا اون قاشقی را که پر کرده اراده مبارکش تعلق گرفته بذاره تو دهنش به مقصود برسه. نیاورده قیامت صورت میگیره، نابود میشه یا در همون لحظه نیست میشه، چون وقتی کل عالم نیست شد و هم جزوی از عالمه نابود میشه. یا در روایت آمده است که تشریح میکنه برای اینکه ما بفهمیم چه جوری اتفاق میفته، بزازی فروشنده پارچه ای را باز کرده داره میفروشه به مشتری، مشتری هم دستش رو برده تو جیبش که به اصطلاح پول رو در بیاره، در همین لحظه قیامت صورت میگیره. نه اون مشتری موفق میشه پول رو به بایع بده، نه موفق میشه که به اصطلاح بگیره. یا به قول امروزی ها آفری صورت داره میگیره، به اصطلاح فروشنده و خریدار دارن آفر را امضا میکنن، امضا نکردن، ناگهان قیامت تحقق پیدا میکنه. این طوری تحقق قیامت امری فجأتا صورت میگیره. البته علاماتی ذکر شده به نام اشراط الساعه، کتابهایی هم به نام اشراط الساعه نوشته شده، یعنی علامات قیامت، که قطعا یکی از اون علامات ظهور حضرت مهدی علیه السلام هست که پیش از قیامت تحقق پیدا خواهد کرد، ولی بعد از اینکه این قضیه ظهور انجام بگیرد هر آنی احتمال تحقق قیامت وجود خواهد داشت و اینطور نیست که باید 5 میلیارد سال دیگر بگذرد تا اینکه کم کم سوخت خورشید تموم بشه، انسان‌ها بمیرن، نابود بشن. با هر حادثه ممکن است تومار این عالم به هم پیچیده شود. مثلا اگر یک کره‌ای از یک جای خاص خودش منحرف شود، بیاید از مدار خود خارج شود بخورد به کره زمین، لازم نیست 5 میلیارد صرف کنه. همین حالا ممکنه دانشمندان پیشبینی کنن خدای نخواسته آقا فلان سنگ عظیم آسمانی داره میاد به طرف کره زمین، به هیچ وجه هم نمیشه، اونقدر عظیم از اون کره که نمیشه از قبل با حتی بمب اتم بفرستیم منفجرش کنیم، با موشک بفرستیم اون رو متلاشی کنیم، خواهد آمد. بنابراین مسئله قیامت مسئله نیست که حتما منتظر زمان بمانیم. این چیزیست که از روایات استفاده میکنیم به عنوان یک نکته برای اینکه بدانیم قیامت امریست که فجعتن صورت خواهد گرفت. و اما مسئله دیگری که در زمینه قیامت مطرح است، بعد از اینکه شرح دادیم مقصود از حضرت اسرافیل چیست و مقصود از سور اسرافیل چیست و روایت امام سجاد علیه السلام را اجمالا شرح دادیم که حضرت می‌فرماید در تفسیر قمی آمده است این حدیث، ولی سور رأس واحد و طرفان، همون که گفتیم سور اسرافیل یک حقیقتی است که یک رأس دارد و دو طرف دارد، یکی از اون دو طرف به سوی آسمان است یکی به سوی زمین. آسمان کنایه از عالم ارواح است، عالم معنا، ملائکه و فرشتگان، ارواح در عالم برزخ، و زمین اشاره است به عالم طبیعت و عالم دنیا. بعد از اینکه این مطالب خدمت شما توضیح داده شد، میریم سراغ بحث بعدی که بحث زیبایی است تحت عنوان اینکه این وجه الله چیست. در آیه سوره اسرافیل خواندیم که وقتی سوره اسرافیل دمیده می شود همه نابود می شوند غیر از وجه الله. در آیه دیگری آمده است که همه چیز فانی خواهد بود، کل من علیها فان، بقیه رو بخونید، و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. جالب این است که در آیه نمی فرماید فیبقا ربو، یعنی باقی می ماند خدا، باید که معلومه فیبقا وجه ربک، وجه خدا باقی خواهد ماند. آیا مقصود از این وجه الله چیست؟ هم آیات قرآن و هم روایات قرآن اشاره دارد به این که مقصود از وجه الله گروهی از اولیاء الهی هستند که به این روایت عمل کرده اند که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. این روایت یاد روایت خیلی جالبه و معناش هم خیلی سخته. بمیرید قبل از این که بمیرید یعنی چی؟ یعنی به اونجا برسید که از این جهان دل کنده باشید، هیچ علقه و علاقه به این عالم برای شما نباشد قبل از این که وقت شما، وقت مرگ شما فرا برسد. این گروه از انسانها که مردن قبل از این که بمیرن، این گونه از انسانها که دل به خدا سپردن، این گونه از انسانها که در دلشان غیر از محبت خدا هیچ وجود ندارد و بر وجودشان غیر از ولایت حق هیچ چیز سیطره ندارد، اینها با سور اسرافیل هم نابود نمی شود. اینها مرگ نخواهند داشت، مردن مال این گروه نخواهد بود. بنابراین یک استثناء وجود دارد که اینها از به اصطلاح فزع و از وحشت و از هلاکت ناشی از سور اسرافیل در امان خواهند ماند. روایات خیلی زیادی است که حالا برای اینکه وقت شریف شما نگیریم از آنها میگذاریم، ولی به یک روایت اشاره میکنیم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. میفرماید الحسنت و معرفت الولایه و حبنا اهل البیت. اون حسنه ای که در قرآن ذکر شده علامت وجه الله است، آن عبارت است از معرفت ولایت علی ابن ابی طالب و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام. و سیئت و انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. اونگاه این آیه شریفه را خواند که در قرآن خدای بزرگ می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا ان الله غفور شکور. این هم یک نکته است که در آیه مربوط به سور اسرافیل ذکر شده است و لازم است ما اون آیه را خدمت شما شرح دهیم تا سوالی در این زمینه باقی نمانده. یک صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ظاهرا وقت ما رو به پایان هست. انشاءالله علامات و نشانه ها و حوادثی که در روز قیامت رخ خواهد داد و آیات قرآن و روایات صحیح اسلامی آنها را شرح خواهند داد در آینده خدمت شما تقدیم خواهد شد. و بعد از این که مرحله قیامت شامل دو وجهش، هم هلاکت همه موجودات حتی اسرائیل و اسرافیل حتی انبیا، البته از کلیم الله وجه الله به اون معنایی که شرح دادیم، نوبت به وجه دوم خواهد رسید، احیای مجدد، رویش مجدد جهانی جدید با معیارهای جدید و خاصیتی جدید. و بعد از اینکه این مسئله شرح داده خواهد شد، انشاءالله میدین فراغ بحث تطایر کتب، نامه اعمال، صراط یا پر صراط، اونها را شرح خواهیم داد و خواهیم دید که بسیاری از این حقایق خیلی عالی تر از اون هستند که ما قبلا تصور میکردیم یا حالا تصور میکنیم. و این چیزی نیست مگر اینکه از سخنان معصومین علیهم السلام استفاده کرده باشیم، چون اینها متصل به عالم وحی، متصل به عالم معنا و عالم ملکوت هستند و اینها قضایای قیامت را از پیش دیدند و چون دیدند به خوبی می توانند برای ما شرح دهند و تشریح کنند. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما.
آمین.
پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. دلهای ما را به انوار قرآن و سخنان معصومین منورتر و روشنتر بگردان. در این شب رحمت، شب عزیز، شب مغفرت و آمرزش، ثوابی از این مجلس به ارواح همه گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر، عاید و واصل بگردان. همه بیماران، مخصوصا مریضانی که التماس دعا گفتند و بالاخص مریضان منظور، لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. سفر همه مسافران بی خطر بگردان. عاقبت امر همه ما را هم ختم به خیر بفرما. به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
چند دقیقه هم فرصت هست اگر سوالی بود در خدمت شما هست.
در مورد عالم برزخ و مورد خاصی که مورد سواله، آیا در آیات و روایات اشاره هست به اینکه آیا ارواح میتونن مداخله داشته باشن در عالم ماده، چیزی رو تغییر بدن، یا اینکه مورد مشاهده قرار بگیرن، یا اثری از خودشون به صورت مادی به جا بذارن؟ آیا این شواهدی ازش هست در روایات و آیات؟
در روایات بله شواهدی وجود داره که عالم ارواح میتونن ارتباطی برقرار کنن با عالم ماده، ولی این ارتباط مشروط به چند چیزه. اول این که اون افرادی که میتونن با اینها ارتباط برقرار کنن بر روی زمین باشن، واجد شرایط باشن. ثانیاً اونها مجاز و محزون باشن. بدون اذن، بدون اجازه، هیچ روحی اجازه نخواهد داشت در عالم دنیا حتی رجوع کنه یا التفاتی داشته باشه یا برگرده. اونجا دیگر خیلی خودمختاری مثل این دنیا وجود نداره. عالم تکلیف نیست. هر کسی در جاده قرار گرفته، راه خودش را دارد. بنابراین مشروط به این که به اونها اذن داده بشه، بله در روایات ذکر شده که میتونن مراجعه کنن. اما در علم اسپریتیزم، علم روح شناسی، اونجا نکاتی است که بد نیست انسان بدانه. بعضی از ارواح که معروفن به ارواح سرگردان و اینها خیلی شعور حسابی ندارن یا ارتباط و علاقه اونها به این عالم اونقدر قویه که هنوز نتونستن دل بکنن، اینها گاهی تأثیراتی در این دنیا میگذارن، یا مثلا فرض فرمایی تغییراتی ممکن است دادن، ولی اینطور نیست که باز مطلق الانان باشه، اونها هم تحت یک کنترلی قرار دارن. سوال دیگری است؟
حضرت عزرائیل فقط برای انسان ها هست؟
اینطوری که ذکر شده در روایات عمدتا راجع به این هست، ولی ممکنم هست که مسئله حیات، مسئله زندگی به طور عام در دستشون باشه، یعنی فرشته حیات که میتونه حیات را پایان بده. و ولی اون که کل وجود عالم را پایان می‌بخشد اون فرشته است به نام اسرافیل علیه السلام. خب ظاهرن که هست سوال. یه سوال دیگه بفرمایید.
آیا کسی هم هستش که حضرت اسرائیل در از اون قدرت نداشته باشن که بتونن روحش رو یا جانش رو بگیرن؟ من تو کتاب آیه تهرانی در از میخونده بودم.
البته بله، خدمت شما عرض کنم که حضرت اسرائیل مأمور هست از طرف خدا، پس بنابراین پشتوانه او خود خداوند است. در بعضی از موارد ممکن است که روح بعضی از انسان‌های بسیار بسیار عالی مقام را خود خداوند مستقیماً قبض کند. این امکانش وجود دارد. برای اینکه در حقیقت اینها وسیله هستند. در حقیقت آن که ارواح را قبض می‌کنه خداست. در روایات در آیات هم ذکر شده. بعضی از روایات نسبت داده به فرشتگان به صورت جمع، در بعضی آیات نسبت داده به ملک الموت یعنی از اسرائیل، در بعضی از آیات تصریح شده که خود خداوند قبض روح می‌کند. فرمایید سوال آخر باشه
انشاءالله. شما شاید در ارتباط با علائم آغاز قیامت که عده معتقد هستن که انقدر دامنه ظلم و جور و ستم در جامعه فراگیر میشه و حتی در همین راستا عده اعتقاد دارن که هرچه بیشتر به این ظلم و جور دامن زده بشه که قیام حضرت مهدی سریعتر انجام بشه برای رسیدن به اون منظور، همونطور که مستزه
هستید
که
عنوان انجمن
حجتیه این اعتقاد رو دارن. خواستم در این رابطه
توضیح بفرمایید
که چه شکل
هست. بله، خدمت شما عرض کنم این علاماتی که برمیدید، علام که ظلم دنیا را فراخواهد گرفت، این از علامات ظهور امام زمان علیه السلام هست و خود ظهور امام زمان یکی از علامات قیامت هست. رجعت به عنوان مثال که بعداً شرح خواهیم داد یکی از علامات قیامت هست، علاماتی داره به نام اشراط الساعه. بنابراین بل در روایات ذکر شده که یکی از علامات زمان ظهور امام زمان اینه که دنیا پر از ظلم و جور میشه. تقریبا شده. هر گوشه از دنیا نگاه کنید آتشی از جنگ و کشتار و خونریزی به سوی آسمان زبانه میکنه. بله این هست. منتها به خدمت شما عرض کنم این که بعضیا، البته نمیگم اون سازمان یا یه گروه خاص، ما وارد اصلا مسائل گروهی و اینها نمیشیم، برای اینکه به هر حال ممکنه صاحب نظرانشون نظرات دیگری داشته باشن، ولی به طور کلی یه سری طرز تفکرشون این هست که باید صبر کنیم دنیا پر از ظلم و جور بشه، بلکه خودمون هم کمک کنیم سکوت کنیم تا امام زمان زودتر بیاد. در حالی که این را در ایام ولادت امام زمان نیمه شعبان توضیح دادیم که این طرز تفکر درست نیست، برای اینکه خود ائمه به ما توصیه کردن شما تلاش کنید ظلم را برطرف کنید. منتها ظالمان انقدر قوی میشن در قبل از ظهور امام زمان که دیگر تلاش انسان‌های پاک هم مؤثر واقع نمیشه، ولی ما موظف به تلاش برای مبارزه با ظلم و برای کمک کردن به مظلوم هستیم. در هر حال خب صلواتی نال بفرمایید.
اللهم صل علی